خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب او بالحال فقط وزن فامر، درسته؟ فامرون اینجا خوندی میبارتو یا با درس بدیم؟ با درس بدیم؟ خب. یا زمان فعل فقط زمان حال هست، اونم فعل امره. آقایون دقت کنید اینجا، اساس فعل امر و اونی که در نحو اساسا بهش امر گفته میشه همون شصیغه مخاطبه دیگه. مابقی رو بهش مضارع مجزوم میگن، مثلا امر نیست. این مثل لیزرب و لعزرب و لنزرب و اینا، یعنی صیغه‌های غائب و صیغه‌های متکلم میگن مضارع مجزوم. خب حالا آقا این دقت کنید دیگه، حواس به من باشه. در زمان فعل امر اختلافه. حالا می‌خواستم این فضا رو سعی میکنم از جلسات بعد که مختصرتر بشه، الا اینکه درخواست باشه، درخواست باشه ان شاء الله مفصل‌تر بشه. بعضی میگن زمان فعل امر به حسب تکلمه، بعضی میگن به حسب وقوعه، به حسب وقوع مدلول اون لفظه. مثلا وقتی من میگم اضرب، این تکلم اضرب زمان حاله، چون اضرب انشاءه، انشاء یعنی ایجاد مفهوم درخواست زدن و طلب زدن میشه حال. وقتی من دارم میگم زمان دارم ایجاد میکنم، این مفهوم رو ایجاد میکنم. اما یه وقوع داره، یه وقوع مدلولی داره. اون وقوع مدلولی مربوط به بعد از تکلم منه. و همین خاطر یه عده میگن زمان فعل هم زمانش آینده هست. اما حقیقتاً ما میخواییم زمان فعل امر رو بدیم، نه زمان مدلول فعل امر. فرق فعل ماضی، آقای دقت کنید اینجا، خواهشان دقت داشته باشید، حواستون به من باشه. فرق فعل ماضی مضارع با امر در اینه که فعل ماضی و مضارع اخباری هم دارن خبر میدن، خبر بر اساس مدالیل و مدلول‌ها اتفاق میفته. اما فعل امر دنبال انشاست، اصلا نمیخواد چیزی رو خبر بده، میخواد ایجاد یک مفهوم کنه، ایجاد مفهوم درخواست زدن و طلب زدن رو بکنه. اساسا اینجا نباید ناظر به مدلول باشیم، نباید ناظر به مصادیق باشیم، نباید ناظر به وقوع مدلول واژه زدن باشیم، باید ناظر به خود لفظ باشیم. و همین خاطر مرحوم شیخ بها اینجا میگه در وضع اون چیزی که عرب وضع کرده از فعل امر او بالحاله فقط، یه اختصاص به حال داره فقط، وضعن اونم در وضع، فامر فعل امر، فعل امر چه صیغه‌ای؟
صیغه
مخاطب. حالا اون صیغه، آقایون دقت کنید، صیغه در حال غائب و دو صیغه متکلم، اصلا امر نمیگیم که بخوای اشکال کنی باید بزند، مربوط به آینده است مثلا، درست غیره مثلا، حالا اشکالات یه جوری، مثلا کلا ما امر نمیگیم، چون امر اساس امر این دستور، دستورم یه خطاب. نگاه مفهوم امر اینجوری بگیم، حالا دستور یکی از مصادیق امر میشه. امر یعنی ایجاد مفهوم، اساس ایجاد مفهوم توی مخاطبه، یعنی متکلمی با برای مخاطب ایجاده انشاء مفهوم درخواست زدن رو بکنه. وقتی من درخواستی دارم اصل اینه که مخاطبی هم داشته باشم. خب حالا اگر از عالی به دانی بود، یعنی متکلم به نسبت مخاطب بالاتر بود، این میشه دستور. اگر از متوسط به متوسط بود میشه درخواست، التماس، دو تا شکلی. یا اگر از دانی به عالی بود دعا میشه، همون دعا. مثلا ما به خدا میگه اغفر، دستور نمیدیم به خدا که، داریم ایجاد مفهوم میکنیم. مفهوم درخواست، طلب، درخواست و طلب به هر حال بخشیدن و آمرزش، اما به صورت دعایی، به صورتی که اظهار بر این داریم که ما دانی هستیم و تو عالی. فهمیده شد آقای مفهوم؟ خب، و یعرف به فهم الامر منه مع قبوله نون تأکیده. آیا دقت کنید؟ خب سوال، فعل امر چه نشانه هایی داره؟ دو تا نشونه مرحوم شیخ بابا براش میگه اینجا. یک، ازش فهم، ما مفهوم امر ازش دریافت میکنیم. خب امر اون واژه ایست که دلالت میکنه بر درخواست و طلب ایجاد یه مفهوم برای مخاطب، و همچنین نون تأکید هم میتونه قبول کنه. نون تأکید ثقیله مثلا میتونه راحت قبول کنه، چون نون تأکید آقا این دقت داشته باشه اساسش اینه که بر انشاءات وارد بشه. مضارعم که میخوایم بیاریم مثلا جواب قسم باشه یا حالتهای برحال غیر حالت خبری داشته باشه. اساسش اینجوری مثلا مضارع وقتی در جواب قسم قرار میگیره تأکید به نون تأکید میشه به نون، به نون تأکید. خب و یعرف و شناخته می شود فعل امر و بشه بزن امر به فهم الامر، به فهم الامر منه، به فهمیدن امر از اون برحال فعل امر، یعنی مفهوم امر رو ما ازش دریافت میکنیم، میفهمیم که این امره. امر اینجا یه معنی لغویش هم در نظر بگیریم یعنی دستور، به فهمیدن دستور از او. واژه‌ای مضارعی که دستور نداره، اساس دستوره که مخاطب باشه. خب فهمیده شد آقا اینجا؟ مع قبولهی، با قبول کردن اون امر، نونه، این نونه چی بوده؟ نونه، نونه این بوده، نونه افتاده بسه نون نیه، درست شد؟ نونه، نونه میشه، بله تقای ساکنه پیش میاد بین یا و الف و لام، یا ساکنه دیگه کسره میگیره، اینجا کسره بر یا ثقیل نیست، اینجا عارضیه و بعد محذوریت هم داریم. اصل التقاء ساکن ازا التقاء ساکنان حرکه بالکسر، ازا حضر اندکه الضرورتان لابد. حالا من یه خلاصه از این قاعده میام، لابد من که من لابد من ارتکاب به احدها یا به احد هما فعت به اقل هما فحشن. یه قاعده اصولیه. حالا این قاعده رو اگه الفاظش حالا چیزی کم ننداخته باشم، ولی همینه، زمانی که در نزد تو دو تا ضرورت پیش اومد، تو فعت به اقل هما فحشن، تو بیاور اون ضرورتی که فحشش کمتره. فحش یعنی ضرورت آقا، نه که فحشتون میدن. تو اونو انتخاب کن که کمتر بهتون فحش میدن. اینجوری ترجمه نکنید در حال وقتی. نه، اونو انتخاب میشه که ضرورتش کمتره. آقا دقت کن اینجا، حواست به من باشه. ما دو تا ضرورت داریم اینجا. یک، کسر پذیری یا، چون در صرف و میرم گفتیم کسر بر خود یا، ضمه بر خود واو ثقیله. یک. دوم، وجود ارتقاء ساکنه، یا ساکن لا الف لام بر حال لامش هم ساکن، خب الان التقای ساکنین اصلا مشکل در قرائت ما داریم، واسه اصل قرائت زیر سوال میره. اما کسره بر خود یا اینه که حرفی سنگین میشه فقط، واسه قرائتش نیست. دو تا ضرورت میش اومده، ولی ضرورت التقای ساکنین بیشتر از زیر شکسره است. فعته به اقله ما فخشن، هر حال اگر این انتخاب کنید فوش کم تدبیرتون میدن. تفسیرات فهمیده شد اینجا بحثی؟ تفسیرات. خب در اینجا مرحوم شیخ بها اساسا میاد، چون ما از حیث اعراب و بنا از این جهت که فعل و اسم معرب باشه یا مبنی باشه در افعال تقسیم بندی، در هر کدوم از این اسما و افعال یه اصلی داریم. اول ما میگیم اصل در اسما معرب بودن، اصل در افعال مبنی بودن. خب این اصله، اما اصلم سابقا هم گفتیم از کثرت بیرون میاریم. اما ما مخالف این اصل رو هم در اسما داریم هم در افعال داریم. یعنی همجوری که اصل در اسما اعراب بوده مقابلش مبنی هم داریم، اسم مبنی هم داریم، و همونطوری که اصل در افعال بنا بوده، مبنی بودن بوده، اما معربم داریم، هر دو جهتشو داریم. مرحوم شیخ بها تو این تفسیره میپردازه به بررسی این حالات که فعل ماضی به هر حال مبنی معربه، اگه مبنی، مبنی بر چیه؟ چه حرکتی؟ مضارع معرب یا مبنیه؟ بر حال اگه مبنیه، مبنی بر چیه؟ و همچنین فعل امر. ماضی 14 صیغه فعل ماضی مبنیه، مبنی اصله، اصلم از کثرت بیرون میاد. از دلیلم نمیخواد دیگه، اول به پشتوانه استعمال و کثرت اثباتش میکنیم با دلیل، اما دیگه وقتی گفتن اصل دیگه دلیل نمیخواد. خب حالا این سوال پیش میاد، خب ماضی مبنی بر چیه؟ مبنی بر چه چیزی واقع میشه؟ نگاه کنید، اینی که میگن مبنی بر چیه، شما نگاه به حرف آخری کنید. هر حالتی که اساسا در حرف آخر پیش اومد میگه مبنی بر همونه. خب دقت کن آقا، ما میتونیم به هر حال سه دسته کنیم اینا رو. میتونیم بگیم فعل ماضی یا مبنی بر فتحه، یا مبنی بر ذمه، یا مبنی بر سکون. از صیغه ششم به بعد، از صیغه ششم تا چهاردهم که حرف آخر کلمه، حرف آخر فعل ماضی ساکن میشه، بگیم مبنی بر سکون. مثلا این ضرب، ضرب نه، ضرب تا، ضرب توما، همه شونا تا توما توم اینا ضمیرن، اینا مجزا از خود فعلن، حرف آخر فعل یعنی با لام الفعل، اینا ساکن میشن، من مبنی بر سکون. چون اگر ساکن نشن چه مشکلی پیش میاد؟ این توالی اربع حرکات که میگن دقیقا همیشه پشت سر هم آمدن چهار حرکت ثقالت عجیبی هم به دنبال داره. چهار تا مثلا این آره ضربته بشه ضربته، ضربته، حالا تو استعمالات یه خورده کنار الفاظ دیگه بیاد، ضربت ما، ضربتم، ضربتون، ضربتم، نه مثلا یه خورده ثقالت ایجاد میکنه، ثقالتش از کسر بر یا یه ضمه بر واف ثقیل‌تر ها، به خاطر این دفع این توالی اربع حرکات پشت سر هم اومدن چهار حرکت اومدن آقا لام و فعل رو ساکن کردن، میگه مبنی بر سکون. خب میگم از این در صیغه سوم چون لام الفعل ضمه میگیره اونجا میگیم مبنی بر ضمه، چون آخرش واو میاد، حرکت متناسب با واو ضمه است، به خاطر همین مبنی بر ضمه میگیم. ضربو، ضربو با که حرف آخر باشه ضمه میگیره. در مابقی، در مابقی هم اگر دقت کنید حرف آخر خود فعل فتحه داره، ضرب، ضربا، ضربت، ضربتا، همین آخرش چی داره؟ فتحه داره، میگه مبنی بر فتح. فهمیده شد؟ خب الماضی فعل ماضی مبنیون علی الفتح مبنی بر فتح است الا اذا کان آخره الفم. درست شد؟ الا اذا کان آخره الفم او اتصل بهی، بله او اتصل بهی ضمیر و رفع متحرکن او واقعن. یه نکته رو به هر حال من اینجا نگفتمش، این نکته بگمش، گفتم شاید مرحوم شیخ وهاب بخواد اون قسمت فائده اینو ذکر کنه، اینم بگمش. حالا دقت کنید، این حالت تو صیغه یک و چهار، پنج پیش میاد. اگر فعل ماضی معتل باشه، مثلا چی؟ مثل رمیه و فلان از این حرفا، مثلا دارم میگم کلا معتل باشه، معتل ما سه نمونه معتل داریم، یه معتل الفی داریم، یه معتل واوی داریم، یه معتل یایی داریم. اگر حرف آخر معتل واوی بود، تو این صیغه فتحه ظاهر میشه که بس نداره. اگر معتل یایی هم بود، حرف آخر یا بمونه، اونم فتحه ظاهر میشه، بازم ما بحثی نداریم. ولی اگر آخرش الف بود، فتحه نمیتونه ظاهر بشه، مبنی بر فتحه مقدر میشه. درست شد؟ پس تو این صیغه ها، صیغه یکم، دوم، چهارم و پنجم، مبنی بر فتح میشه الا بجز اذا کان آخرو الفن، بجز زمانی که آخرش الف باشه. این که میگه آخرش الف باشه یعنی معتل الفی باشه. آقایون الف ما کاری نداریم، این الفه یه درست با بوده، در مثلا رمیه میشه رما. درست شد؟ این اگر میخواد معتل واوی باقی بمونه، واوه با قبلش الف نباشه که بشه الف، بخشه واو نبا قبلش فتح باشه که تبدیل به الف بشه، یا اگر قبلش فتحه بود طبق اینا، طبق قاعده 8 صرف ساده است، اینا تبدیل به چی میشن؟ الف میشن. اینا محل بحث نیستن. الا اذا کان آخرو الفن، بجز زمانی که آخرش الف باشه، اون دیگه فتحه ظاهر نمیشه. خب یک، دوم، او اتصل بهی ضمیر و رفع متحرکن، یا این که به آخر، یا بگیم به فعل ماضی ضمیر رفع متحرک متصل بشه. درست شد؟ ضمیر رفع، ضمیر رفع متحرک از صیغه ششم تا صیغه چهاردهم، این آخرش نون تعتماتون تعتماتون تونا رو میگن ضمیر رفع متحرک. اینها اگر متصل شد به خاطر دفع این توالی عربه حرکات، مبنی بر چی میشه؟ سکون میشه. خب اینم از این، بله، او بابون، یعنی که آخرش واو باشه، اگر وابن بود بازم مبنی بر فت نمیشه، مبنی بر زم میشه، زربو با زمه داره، مبنی بر زم میشه. صیغه سوم، اینا رو دسته بندی کنید. این که میگه آخرش الف باشه یعنی معتل الفی، صیغه یک چهار باشه، یک دو چهار پنج. این که میگه واو باشه این صیغه سه، این که میگه ضمیر رفع متحرک صیغه ششم تا چهارده مطلقا، اینا مطلقه، این صیغه واو یا ضمیر رفع متحرک اینا مطلقه. فقط دو وجهی که میمونه بس صیغه یک و دو چهار و پنج، این هم بس دیگه در آخر الف باشه نباشه. اگه الف بود مقدره، الف نبود فتحه ظاهر میشه. خب اینم از مثلا والمزارع، اما بریم سراغ فعل مزارع. والمزارع ان اتصل بهی نون و اناسن که یضربن بنی علی السکون. خب آقایون دقت کنید، اینجا فعل مزارع برخلاف اصل خودش در افعال که باید مبنی باشن معربه، بجز دو صیغه‌اش. در حالات عادی فعل مضارع دو صیغش مبنی هستن، صیغه 6 و صیغه 12. مبنی بر چی میشن؟ یزرب نه، مبنی بر سکون دیگه، حرف آخرشون ساکنه میگیم مبنی بر سکونه. خب این یک حالت عادیشه. حالت دوم که آرزیه، زمانی که نون تأکید بهش متصل بشه. آقا یزربو با نون تأکید صرفش کنید، یزربن، یزربان،
یزربن، 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 یزربن،
یزربن. نگاه کنید آقایون، ما یه نون تأکید، این نون تأکید سخیله، حالا ما فاز خلیفان کار نداریم چون نمیرسیم این روز. نون تأکید سخیله دو دسته داریم، بخششون مباشرن، بخششون غیر مباشر. اگر نون تأکید مستقیم به خود فعل متصل بشه میگن نون تأکید مباشر، میشه صیغه‌های مفردات، یعنی صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم، پنج تا صیغه است، یه صیغه مفردات به اینا. اما اگر نون تأکید با فاصله، چه اون فاصل لفظاً موجود باشه چه قرینه بر موجودیتش باشه، اونجا میگن غیر مباشر. کجا؟ نگاه کنید، یزرب میگیم یزربانه، مثلا یزربانه الف، یزربانه، این ذمه دلالت بر وجود واو میکنه، یعنی چیزی گفتیم دلالت بر وجودش بکنه، این ذمه دلالت بر وجود واو میکنه، اینم به هر حال مستقیم متصل نشده، واسطه خورده بینشون، بین خود فعل و نون تأکید. خب صیغه ششم هم که دیگه مشخصه دیگه، هر چی بخوای فاصل داره، چون نون اول که نون ضمیره، الف هم که اوران که اجتماع ثلاث نون ما اتفاق نیفته بعد نون تأکید اومده. و تضربن هم چی؟ صیغه دهم، این کسره، این کسره دال بر وجوده یا میکنه، چون یکی از مواضعی که ما مجوز حذف داریم وجود ما ید الله علیه هست، زمانی که چیزی دلالت کنه بر محذوف. الان کسره در صیغه ده دلالت بر وجوده یا ضمه در صیغه سوم، در صیغه نهم دلالت بر وجوده واو میکنه، من میخواد اینا برای حذف شدن. اما در صیغه های مفردات یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم بدون فاصله، فاصله به خود فعل متصل شدن. خب حالا آیین دقت کن اینجا، فعل مضارع زمانی که متصل به نون تأکید مباشر بشه مبنی بر فتحه، در مواقع مبنی نیست، در مواقع دیگه مبنی نیست. فهمیده شد؟ خب حالا بخونیم اینجا، ول مضارع، مضارع، فعل مضارع اگر متصل شود بهی، به فعل مضارع، خب چی متصل بشه؟ نون اناس، نون اناس یا نون تعنیس، نون تعنیس چه صیغاییست؟ صیغه ششم، جمع مؤنث، جمع مؤنث میشه دیگه، جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب، هر دوتا نون اناسه، این نونی که در مقام تعنیس به کار میبرن و دال بر مؤنث ها هم هست، نون ضمیر مؤنث دیگه، که یزربنه. خب چی میشه؟ علی سکون، بنی علی سکون، مبنی بر سکون میشه، چون حرف آخرش اون نونه ضمیره، حرف آخری ساکنه. خب او نون تأکیده، یا یعنی اینکه نون تأکیدش متصل میشه، نون التأکید مباشرتن، یا یعنی نون تأکید در حالی که با چی باشه؟ مباشر باشه، متصل باشه، همراه باشه، که یزربن نفع علی الفتحه، مبنی بر فتح میشه. آیون من سوالی به هر حال تو جلسه قبل مد نظرم بود مطرح کنم، این زمین وقت نشد که به هر حال مطرح کنم، تو پرداخت این قضیه دیگه، حالا انشاءالله در ابتدای جلسه بعد این بحث فعل الفتح زمینه شد که اون سوالی یادم بیاد، این بحث ایجاز خود صمدی هم در بر میگیره، یه جاهای بحث جمله شرط و که خود جمله شرط ناقص مورده. یا این بحث فعل الفعل ان شاءالله تو جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله